تفسیر 11 خرداد 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یقول الذین آمنوا هؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. آیه 53 سوره مائده. آیه شریف ادامه آیات قبل است. آیات قبلی که ما داشتیم در باب بفرمایید چه بود؟ آیات قبلمون داستان این بود که یهود و نصارا را به عنوان ولی اتخاذ نکنید و اینکه اونایی که یهود و نصارا را ولی اتخاذ میکنن منافقند و فی قلوبهم مرض. حالا این آیه میگد خیلی خوب، اونایی که یهود و نصارا را به عنوان ولی اتخاذ کردن، وقتی که خدا مسلمونا را بر دشمنانشون پیروز میکند، اون وقت اونایی که رفته بودن دنبال ولایت یهود و نصارا، اون منافقین، توجه میفرمایید، مسلمونا پیروز شدن، منافقین اون حسرت میخورن که پس اینا مقاومت کردن و پیروز شدن و ما مایل به یهود و نصارا شدیم و پذیرش حرفای اونا و ما موفق نشدیم اما اونا موفق شدن. اون وقت این که موالیان یهود و نصارا شکست خورده اند و موفق نشده اند، این ظاهر میشد بر رو زبانشون، یعنی اون عقده‌ای که از پیروزی مسلمین پیدا کردن، این عقده بر زبانشون و بر صورتهاشون ظاهر میشد و تعجب میکنند. تعجب میکنید مؤمنین در واقع از حال منافقین تعجب میکنند که حقیقت منافقین آشکار می شود، که عجب، پس اینا اینجوری بودند و ما نمی دانستیم. توجه میکنید مؤمنین به تعجب در میان از اون حالت منافقین که بر زبانشون و بر چهره هاشون آشکار می شود. ولذا بعضی از مؤمنین به بعضی دیگه میگن پس اینایی که تا دیروز قسم میخوردن که ما با شما هستیم، پس امروز چرا این حرفا رو میزنن و این حرکات رو میکنند و از پیروزی ما ناراحتند و غصه دارند و بر زبانشون و چهرشون ناراحتی آشکار است؟ این بفرمایید که مؤمنین بعضیشون از بعض دیگه این رو میپرسند. یا بفرمایید که بگوییم که آیه شریفه به عبارت دیگر، آیه شریفه تعجب است از حال منافقی، که منافقینی که رفتند و ولایت کفار و یهود و نصارا رو پذیرفتند، اینا چرا این حرکت رو انجام دادن و حالا که مسلمین پیروز شدند هم افسوس و اندوه دارند؟ آیه شریفه تعجبی است از حال منافقینی که ولایت کفار رو پذیرفتند و عنایت خاصه ایست نسبت به مؤمنین و تکریم میکند مؤمنین را، و وعده به یاری و نصرت و پیروزی و غلبه و جزاء حسن میداد به مؤمنین. توجه می‌فرمایید؟ اما نسبت به منافقینی که ولایت کفار رو اختیار کردند، نسبت به اونا فضیحت رو وعده میدهد، به این که اینا مفتضح میشند هم در دنیا و هم در آخرت، و بفرمایید اعمالشون دچار خسران خواهند شد، هم خسران دنیا و هم خسران آخرت منافقی. پس در واقع آیه ای که داریم یه جمع‌بندی است نسبت به دو آیه قبل، که بالاخره پیروزی از آن مؤمنین است و از آن اون کسانی است که ولایت کفار رو نپذیرند و زیر بار کفار و تبعیت یهود و نصارا نروند. و اون وقتی که مؤمنین به پیروزی میرسند، این منافقین مفتضح میشن، چهرهشون آشکار میشن و خسرت دنیا و الاخره میشن. این اجمال آیه شریف. متن آیه رو مرور کن. میفرماید و یقول الذین آمنوا. واو رو میتوانید استیناف بگیرید، می توانید عطف بگیرید. حالا از ادامه مطلب که خواهم گفت معلوم میشد کجا استیناف میشد کجا عاطفه میشه، هر دو میشه بگیرید. لکن اصلا خود این واو را ابن کثیر و عامر و نافع این آیه را بدون واو خوندن، یعنی آیه رو خوندن یقول الذین آمنوا، واو ندارد. توجه می‌فرمایید؟ یعنی پس ما یه قرائت بدون واو هم تو قرآن داریم. لکن به غیر از این سه نفر بقیه آیه رو بالواو خوندن. خب از همین جا معلوم شد اونایی که این ستایی که بدون واو قرائت کردن، جمله رو آقای ظفر چه گرفتن؟ استیناف گرفتن، چون دیگه حرف عطفی نیست که عطف بشود. پس بنابراین اینا استیناف گرفتن، این یه شاهده بر استیناف. خب این واو بعدش یقول الذین آمنوا. یقولو، خب یقولو که معلوم فعل مضارع، بفرمایید که الذینم که میشه فاعلش، اینا مشکلی نداره. یقولو رو همه قرا به ذم لام خونده ان، یعنی مضارع گرفتن، مضارعی که مذموم است، مگر دو تاشون که ابا امر باشد و یعقوب. این دوتا یقولو رو یقول لا خوندن، یعنی مضارع منصوب، مضارع منصوب خوندن. احسنتون. بله، اونایی که آمدن و به ذم خوندند که همه قرا باشن الا این دو نفر، اونایی که به ذم خوندن یقولو رو مبتدا گرفتند و استیناف بیانی. بنابراین اونایی که به ذم خونده اند واو را واو استیناف گرفتند، استیناف بیانی گرفتند برای سؤال مقدری. سؤال مقدر چیست؟ مازا یقول المؤمنون حین اذن، اون وقتی که مؤمنین به پیروزی میرسند در مقابل کفار، مؤمنین چه میگویند به این منافقینی که ولایت کفار را پذیرفتند و از کفار تبعیت کردند؟ درست شد؟ پس یقولو رو به زم بخانید که همه قرا را خوانده‌اند غیر این دو نفر، میشد مبتدا و میشد استیناف و واو قبلش میشه واو استینافی. و اما اگر یقول رو مضارع منصوب بخونید، یقول له، او وقت واو دون میشه واو عاطفه، عطف میشد بر کجا آقای ظفر گفتی؟ فعسى الله ان یأتی تو آیه قبل، ان یأتی مضارع منصوب به انه، این یقول له عطف میشد به اون ان یأتی، یا آقای ظفر عطف به یا عطف بشود به فیوس بهو، چون فیوس بهو هم عطف بر یأتی است، لذا اونم مضارع منصوبه دیگه، عطف به یوس بهو هم میتونید بگیرید چون خود یوس بهو هم عطف به یأتی است. بنابراین یا در فرضی که به ابا امر و یعقوب که به فتح خوندن واو را عاطفه گرفتن، و چه گرفتن؟ بفرمایید که یقول را عطف گرفتن به انیتی یا عطف به یصبهو. خب حالا هر کدوم رو شما بگیرید گیری ندارد، الا اینکه بنای ما این است که به چی عمل میکنیم؟ به سیاهی قرآن. بنابراین یقولو، پس واو میشه واو استیناف، یقولو هم که مبتدا فعل مضارع، الذین فاعلش، آمنو فعل ماضی و فاعلش. خب بله، الذین آمنو، درسته؟ خب بله، یقول الذین آمنو یعنی چی؟ این یقولو یعنی مؤمنین که الذین آمنو هستن، مؤمنین میگن به منافقین. از جمله بعدی خطاب به منافقین است، در حالی که مؤمنین دارن تعجب میکنن از حال منافقین و دارن افسوس میخورن برای منافقین به عاقبت سوء منافقین، که این منافقین گرفتار چه عاقبت سوءی شده، و شادمانند از منت الهی که خداوند بر مؤمنین گذاشته است و مؤمنین را یاری کرده است و بهشون اخلاص داده است. بنابراین خطاب میشد به کی؟ یقول الذین آمنوا، به کیا دارن خطاب میکنن؟ به فی قلوبهم مرضی که تو آیه قبل داشتیم، در آیه قبل فرمود چی؟ فرمود فی قلوبهم مرضون، درسته؟ این خطاب به همونایی است که فی قلوبهم مرض، البته یه احتمال دیگه هم وجود دارد، خواهیم گفت. خب چه میگن مؤمنین؟ مؤمنین میگن اها اولائه، همزه استفهام دیگه، لکن استفهامش استفهام تعجبی است، یعنی مؤمنین پس از پیروزی در حالی که تعجب کرده اند مخاطب قرار میدهند و میپرسند، میگن اها اولائه. خب توجه دارید که وقتی که گفت مؤمنین یقول الذین آمنو، جمله اسمیه اها اولاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم، اینا مجموعش میشد چی آقای ظفر؟ مقول قول، درسته؟ خب پس مؤمنین میگن با استفهام تعجبی اها اولائه، ها اولائه که اسم اشاره است، مبتدام هست، می توانید اشاره بگیرید ها اولائه را به یهود و نصارا، می توانیدم اشاره بگیرید به الذین فی قلوبهم مرض. به هر دو میتونید برگردونید.
پس اگه مخاطب یه بلو به این مرض اون باشن چرا نفر اون انتون مخاطب اونا باشن بعدشون تمامدن که انتون
حالا ها اولا
حضور ندارم اونا مورد خطاب نیستن.
چرا؟
ها اولا فهم
ها اولا حالا در جمع مؤمنین نیستن، در جمع فهم در جمع مؤمنین که نیستن، لذا تعبیر به ها اولا کرد. هر دو میشن، میتونید اشاره به یهود بگیرید، میتونید اشاره بگیرید به فی قلوبهم مرض. لکن بله بفرمایید که همون جور که معکم را ضمیر کم در معکمی که خواهد آمد میتوانید اشاره به یهود بگیرید کم را، می توانید اشاره به فی قلوبهم مرض بگیرید. یعنی معکم را باید معنا بکنید عکس اون چیزی که ها اولائه را اینجا گرفتید. اگر اینجا گفتید ها اولائه اشاره به یهود است، معکم میشد اشاره به کی؟ به الذین فی قلوبهم مرض. اگر ها اولائه را اینجا گفتید الذین فی قلوبهم مرض است، معکم میشد ضمیر برمیگردد به یهود و نصارا. یعنی این ها اولائه با معکم و ضمیرش رو باید عکس هم بگیرید، یکیشا یا اسم اشاره و ضمیر را، یا اسم اشاره و اسم اشاره به یهود و نصارا بگیرید، اون معکم ضمیر رو برگردونید به فی قلوبهم مرض، عبارت درست میشه. یا حالا یه لحظه صبر کنید تا به اونجا میرسه. و اگر گرفتید ها اولائه را به فی قلوبهم مرض، اون معکم را بزنید به یهود و نصارا. پس هر دو وجه جایز است، لکن سیاق آیه علاوه بر اعتبار سیاق آیه ترجیح دارد که ها اولائه را بزنید به فی قلوبهم مرض. در جوهر مدید آقای زفر درست شد؟ پس سیاق میگد ها اولائه را بزنید به فی قلوبهم مرض، اما اون وجه دیگرم ممکنه. خب بعد اها اولائه را به هر کدوم میخوام برگردونیم. اها اولائه الذین، آیا اینا اون کسانی هستند؟ الذین خبر مبتدا، اون کسانی هستند که چی؟ اقسمو، که اقسمو فعل ماضی و فاعلش، که قسم خوردن، ماده قسم، قسم خوردند بالله، قسمشون هم به خدا بود به لفظ جلاله، چون قسم به لفظ جلاله خیلی مهم است دیگه، و اینا قسم می‌خوردند به لفظ جلاله، جهد ایمانهم، جهد مفعول مطلق برای اقسمو. از کجا میگم مفعول مطلق؟ چون جهد اضافه به ایمان شده، ایمان قسم است، بنابراین این میشد بله اقسمو بالله، قسم خوردند به خدا مفعول مطلق. چگونه قسم خوردنی؟ قسم خوردنی جهد ایمانه، قسم خوردنای قلاز و شداد، قسم خوردنهای خیلی بله محکم و غلاظ و شداد و اینا. پس بنابراین جهد میشه مفعول مطلق، میشد مثل قعدت جلوسن یا جلست قعودن. توجه میفرمایید؟ اقسم جهد ایمانهم، ایمان جمع یمین است دیگه، مضاف الیه جهده، هم که بهش اضافه شده است. اینا کسانی هستند که قسم میخورند، قسمهای غلاظ و شداد. جهد الایمان، جهد به فتح جیم در لغت یعنی بالاترین، غلیظترین، قویترین. توجه می فرمایید؟ حقیقت جهد چیه؟ لغت جهد استعمال می شود در تعب و سختی و مشقت و نهایت طاقت، یعنی اونی که دیگه اوج طاقت کسیست. خیلی خوب. خب جهد معناش اینه، مشقت، سختی، رنج، نهایت طاقت. بعد این فعل وقتی که اطلاق بشود دلالت میکند بر این که اونی که بهش تعلق گرفته است در نهایت شدت و غلظت و قوت است. توجه فرمودید؟ بنابراین وقتی میگه جهد ایمانهم، یعنی اینا قسم خوردن، قسمهای خیلی قوی، قسمهای خیلی مؤکد، قسمهای خیلی مکرر، قسمهای غلاظ و شداد. این میشه معناش. توجه فرمودید؟ خب پس آیا مؤمنین اینا میگن؟ آیا اینا رو حالا بزنید به فی قلوبهم مرض، آیا اینایی که منافقن و فی قلوبهم مرض است و تبعیت از کفار میکنن و دنبال روی کفارن، آیا اینایی که فی قلوبهم مرض است اینا اون کسانی نبودند که قسمهای غلاظ و شداد میخوردند؟ به چی؟ انهم، قسمشون این بود، یعنی متعلق قسمشون. به چی قسم میخوردند؟ انهم برا، ان تأکید دیگه، هم که اسمش، انهم لمعکم، قسم میخوردن که لمعکم، لام که لام مزحلقه است، باز تأکید، یعنی یه انه تأکیده، یه لام تأکیده، خود قسمهای غلاظ و شدادم که میخوردن که تأکیده، اینا همه تأکید و قسم. این قسم میخوردن بر این معنا، انهم، اینایی که قسم میخوردن، قسم میخوردن بر چی؟ لمعکم، که به راستی با شما هستند. کم رو به کی دارید میزنید؟ چی؟ هاولا رو اگر زدیم مثل معنایی که تا حالا کردم به فی قلوبهم مرض، این انهم لمعکم میخورد به یهود و نصارا. آیا اینا اون کسانی بودند که قسمهای غلاظ و شداد خوردن که با شما و یهود و نصارا هستن؟ اما حالا که مؤمنین پیروز شدن دیگه هیچ بله عنایتی به یهود و نصارا ندارن، اینا حزب بادن دیگه. حالا که دیدن مؤمنین پیروز شدن، یهود و نصارا رو رها کردن، آمدن این طرف. این یه معنا. یه معنای دیگه آقای ظفر، هاولائه را بزنید به یهود و نصارا، لمعکم بزنید به اونایی که فی قلوبهم مرض. آیا اونایی که آیا یهود و نصارایی که قسمهای غلاظ و شداد می‌خوردن که این یهود و نصارا با شمای فی قلوبهم مرضند، پس حالا که مؤمنین پیروز شدند چرا یهود و نصارا به داد شما نمی‌رسند؟ توجه فرمودید؟ اینم معنای دوم. اینجور هم معنا کنید میشه خلاف فرمایش آقای ظفر. ولیکن معنای سومم به نظر میرسه. بگم ببینید از این دوتا بهتر نیست؟ یقول الذین آمنوا هؤلاء، رو بزنید به الذین فی قلوبهم مرض. اینا قسم میخورن قسمهای غلاظ و شداد که اینا فی قلوبهم مرض لمعکم، با شما کیا بودن؟ مؤمنین بودن، با شما مؤمنین بودن. اینا میگفتن حال وقتی مؤمنین پیروز شدن اینا رنگ چهره اینا میرن، اینا شروع میکنن حرفای نامربوط زدن. اینا چرا؟ چون الان بعد پیروزی ارتباط اونا با یهود و نصارا و تبعیت اونا از یهود و نصارا کشف میشه. حالا که تبعیتشون کشف میشه چهره ها دگرگون میشه، رخساره ها رنگش میپره، حرف زدن ها تغییر میکنه. اون وقت ها اولائه، اینایی که فی قلوبهم مرض است، آیا مؤمنین میگن آیا اینا همون هایی نبودن که به ما مؤمنین میگفتن ما با شمایی؟ پس اینایی که با ما بودن پس اسنادشون درومه، تبعیتشون از بیگانه ظاهر شد، ولایتشون نسبت به کفار ظاهر شد. توجه میفرمایید؟ اینم باز معنای سبب. شما هر کدوم میخوان بگیرید بگیرید، ولی علا معنای سوم چه باشه؟ بهتر از اون دوتا معنام باشه که ما این را مخاطبه مؤمنین راستین بگیریم نسبت به اون مؤمنینی که فی قلوبهم مرض است، که دیگه اونا مؤمن نیستن، منافق. اونایی که فی قلوبهم مرض است و تبعیت از کفار کرده اند، مؤمنین بعد پیروزی میگن عجب، پس حالا معلوم شد اینا تابع کفارند، معلوم شد که اینا از اونا خط میگیرن. توجه میفرمایید؟ و بله، اینا کسانی بودن که میگفتن ما با شما هستیم، قسمهای غلاظ و شداد میخوردن که با شما هستیم. این جور هم معنا کنید مشکلی ندارد. حالا بیام سر جمله‌ای که آقای ظفر گفت. حبتت اعمالهم. خب حبتت فعل ماضی مؤنث دیگه، اعمالهم هم فاعلش مضاف اله. اعمال اینا حبت شد. حبت یعنی چی؟ یعنی فسدت، یعنی تلفت، تلف شد، فاسد شد، یعنی اعمالشون از بین رفت. توجه فرمودی؟ خب اعمالشون از بین رفت، ضمیر هم رو به کی بزنی؟ آقای ظفر، ضمیر هم را احسنتون. این ضمیر را شما یا باید بزنید به، یعنی رجوع ضمیر همه تت اعمال هم. خیلی خوب، آقای طباطبایی در تفسیر المیزان میخونن برای میفرماین ممکن است رجوع بدیم ضمیر در اعمال هم را ارجاع ضمیر به یهود و نصارا که اعمال یهود و نصارا حبط شد و می شود ارجاع بدهیم به الالذین فی قلوبهم مرض. بعد می فرمایند ولی ظاهر از سیاق خطاب این است که بر می گردد به اونایی که فی قلوبهم مرض هستند. توجه فرمودید؟ خیلی
خوب. با این معنی سومی که میگم چرا در مرگ اون مؤمن گرفتی این حبت اعمال هم مثلا چی با اون
میشه حبتت اعمال اونها اولا
قلوب هم مرض رو بیشتر بکنه.
بله دیگه حبتت اعمال اونها اولا اون وقت ها اولا شما گفتیم میشد به یهود و نصارا بزنی زدی به یهود و نصارا میشه حبت اعمال یهود و نصارا. میتوانید ها اولا را به الذین فی قلوبهم مرض بزنید. اگر زدید به الذین فی قلوبهم مرض حبت اعمال منافقین میشه. توجه فرمودید؟
من با مؤمنین بودم اعمال خوب انجام دادم.
بله اما الان حبتت اعمالهم. این حبتت اعمالهم مثل یه جواب است برای سؤال مقدم. یعنی چی؟ یعنی می فرماید ذات اقدس اله شاید اینجور معنیش باشه و امید است که خدا عسى ان یأتی الله بالفتح او امر من عنده. همین که گفت امید است که خدا فتح و قسمت مؤمنین کند یا یک چیزی که از نزد پروردگار باشد که اونم به نفع مؤمنینه. فیقول الذین آمنوا لهؤلاء الضعفاء. اون وقت اونایی که مؤمن بودن به این منافقینی که ضعیف الایمان هستند وقتی که سخط و غضب الهی به اینا میرسد، درست شد؟ سخط و غضب الهی به کی میرسد؟ به فی قلوبهم مرض. او وقت میگن بهشون آیا این یهود و نصارا نبودند که به شما میگفتند و قسمهای جلال یاد میکردند که همیشه با شما هستند و شما را ترک نمی کنند؟ پس چجوری شد که دیگه از شما الان حمایتی نمی کنند؟ توجه می فرمایید؟ خب حالا یه مثال برای شما بزنم. مثلا فرض بفرمایید شاه که تبعیت از یهود و نصارا داشت و اونا بهش قول داده بودن که ازش چه کنن؟ حمایت کنن. اما وقتی که مؤمنین پیروز شدن شما ملاحظه کردید که این یهود و نصارا هیچ حمایتی از شاه نکردن، بلکه به کشورشون هم راه ندادن، بلکه در بعض از نقل هام حالا البته میگن که خودش بیمار بود لیکن تسریع در امر سرطانش به واسطه اونا بود چون سرطان داشت، اما تسریع کردن که زودتر از بین برد، بلکه با دولتی که تازه روی کار آمده این مانع بفرمایید روابط برطرف بشد تا روابطشون حسنه بشه. خیلی خوب، پس سؤال این است، سؤال مقدر این است که شمایی که فی قلوبهم مرض بودید، توجه میکنید؟ آیا این یهود و نصارا که قسمهای غلاظ و شداد میخوردند که با شما همراهند، پس چطور شد به شما نفعی نتونستن برسونن؟ پاسخ این سوال را اینجوری میدن، درست شد؟ پاسخ این سوال را این جور میداد که هبتت اعمالهم. بعد پیروزی مؤمنین آقای ظفر که ان اون اعمال خدمات شاه دیگه نسبت به یهود و نصارا هبتت، دیگه نادیده گرفته شد. پس بنابراین هبت را شما لازم نیست هبت در آخرت بگیرید، که هبت در آخرت بگون خب اینا اعمالی ندارن که، و اصلا منافق که کافره، منافقی که کافر هستم عملی ندارد که در آخرت بخواد هبت بشه، مثل خود یهود و نصار در جو فرمودی. پس این هبتت اعمالهم، این هبت اعمال یعنی همون کارهایی که تو این دنیا کردن، همون خدماتی که در این دنیا این تابع یهود و نصارا به یهود و نصارا کرد، وقتی مؤمنین پیروز شدن خدمات او را لحاظ نمی کنن، نمی گن این یوم به ما خدمت کرد ما ازش حمایت کنیم. در جه می فرمون همون جور که ملاحظه فرمودید تو این داستانهای سقوطهای چه بهش میگن پشت سر هم دومینی که تو این مدت چند سال اخیر پیش آمد، اینا از هیچ کدوم از دست نشانده های خودشون حمایت نکرد، یکی یکی اینا سقوط میکردن و اینا تماشا میکردن. پس آقای ظفر معلوم شد اون شاهدی که شما آوردید که ها اولای اینا اگر به یهود بزنی یهود عملی ندارند، بله این خدمات دنیا. خیلی خوب، عکسش هم شما بکنید ها کذا، اینا خدمات فی قلوبهم مرض را نادیده میگیرن، اونایی هم که فی قلوبهم مرض بودن وقتی مؤمنین پیروز میشن، حالا زمیرا رو میخوام عکس برگردونم، وقتی که حبت، حالا عرض میکنه حبتت اعمالهم، عکسش هم میتونید بکنید که یهود و نصارا که در واقع اینا تبعیت اونها رو میکردند و میگفتن ما با شما هستیم، حالا که مؤمنین پیروز میشن اینا هر گونه ارتباط خودشون با یهود و نصارا را منکر میشن، میگن نخ ما اصلا کاری با اینا نداشتیم، ما دست نشانده اینا نبودیم. خب در حالی که یه عمر نون یهود و نصارا را و نون تبعیت رو خوردن، توجه میکنید الان منکر میشن. پس اینجا اعمال یهود و نصارا هبت میشن، یعنی یهود و نصارا درسته به اینا تابعشون بودن و بهشون خدمت میدادن، اما اینام داری میکردن اونا را، بهشون میرسیدن، یه چیزایی یه امکاناتی بهشون میدادن، خدماتی بهشون ارائه میکردن. حالا که مؤمنین پیروز شدن، اینایی که فی قلوبهم مرض است هبتت اعمال یهود و نصارا، توجه فرمودی؟ یعنی انکار میکنن ارتباطشون را با اونها. پس بنابراین این هبتت اعمالهم در واقع میتواند پاسخ یه سؤال مقدری باشد به این معنا که خدمت شما گفت. و اما اگر ضمیر را زدید به مؤمنین، یعنی اینایی که فی قلوبهم مرضن، اینا میگفتن که انهم لمعکم، با شما مؤمنینن، حالایی که اینا میگفتن با شما یه مؤمنینند، مؤمنین وقتی نگاه میکنن میبینن اینا هبتت اعمالهم، اینا اعمالشون هبت شده است، عملی ندارند، فاصبحوا خاسرین. اصبحوا فعل ماضی ناقص، اسمش خاسرین، خبرش. وقتی اعمالشون چه شد؟ وقتی که اعمال اونا هبت شد، فاسد شد، از بین رفت، اونا گرفتار خسران میشن. خسران دنیا چرا؟ چون خار شدن دیگه، شکست خورد. خسران آخرت به خاطری که خدا برشون عذاب علیم در نظر گرفته است. بنابراین اینا دوچار چه میشوند؟ اینا دوچار خسران میشوند. خب حبتت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. یه بار دیگه معنا کن. جمله مستأنفه است، تبیین میکند حقیقت حال فی قلوبهم مرض را، و اونی که معال و سرانجام فی قلوبهم مرض بهش میرسد. حالا میخن این حبتت اعمالهم رو شما حکا از زبان مؤمنین بدانید، یعنی بگون مؤمنین میگن حبتت اعمالهم، یا میخن این را از زبان خدا حساب کنید که خدا به اینا خطاب میکند که اعمال شما حبت شده است. هر کدوم که میخن بگیرید اون خیلی مهم نیست. اونی که مهم است و شاهد است این است که این بدبخت‌هایی که تابع کفارند دچار حبت عمل و خسران دنیا و آخرت میشن. توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ به خاطر اینکه اینا ولایت کفار یهود و نصارا رو پذیرفتند. پذیرش ولایت یهود و نصارا در حکم شک در نبوت پیامبر است، چون پیامبر از ولایت و تبعیت اونا چه میکنند؟ نهی میکنند. اینا نهی رو قبول نمیکنند، ولایت و تبعیت کفار رو میپذیرند. پس این در حکم شک در داستان نبوت پیامبر است. شک در نبوت پیامبر یعنی ایمانشون بر باد رفته است. ایمانشون بر باد برود، هر عملی اگر عمل صالحی هم داشته باشن، عمل صالح چه میشه؟ حبط میشه، از بین میره. بنابراین بله، حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، که خدمت شما عرض کردیم. یه روایت تو عیاشی داریم ذیل این آیه، روایتش هم قشنگه، بخونم. البته این روایت با سند معتبر تو رجال کشی هم هست، آقای ظفر، که اینجا آقایون میگن چیه، اینجا میگن سند ضعیفه، بفرمایید مرسله. در بله درسته، در عیاشی مرسلن نقل شده است از ابو بصیر، اما در رجال کشی با سند معتبر نقل شده. کشی 240، حدیث 439، عیاشی هم که جلد 2 چاپ بعثت صفحه 54 حدیث 135 میخونم، از رو عیاشی برای شما میخونم. عن ابی بصیر قال ابو جعفر یقول، بله قال ابو جعفر یقول ان الحکم ابن عتیبه. بر بعضی از نسخه هام حکم ابن عیینه هست، حالا هر چه که باشه. بله حکم ابن عتیبه و سلمه و کثیر النوا و ابل مقدام و تمار، یعنی سالم تمار امام، اینا شدن چند تا؟ 5 تا. این 5 تا رو نام بردن، فرمودن اینا ازلو کثیرن ممن زل، بله من هاولا الناس، اینا گمراه کردن بسیاری از مردم را. این 5 نفر، این 5 نفر کیان؟ اینا از فرقه بطریه هستند. فرقه بطریه منصوب است به کثیر نوا که اینجا هم یکی شد. کثیر نوا یه دستش ابتر بوده، دستش تمام نبوده، به این خاطر به اینا میگن بطریه، چون رئیسشون ابترالیت بود. و قیلی گفته است بهشون میگن بطریه به خاطر ای که زید ابن علی بهشون گفت بطرتم امرنا، یعنی شما امر ما رو ترک کردید، ولایت ما رو ترک کردید. اینا کیان؟ بطریه گروهی هستند که دعوت میکنن به ولایت امیرالمومنین، لکن میگن ما ولایت علی رو قبول داریم، ولایت شیخین هم قبول داریم. با اونا هم کاری نداشته باش. توجه میفهم؟ نه نه، عثمان رو قبول ندارن، شیخین رو فقط. شیخین رو میگن باشون کاری نداشته باش. چه میگن؟ میگن ولایت اونا هم سری جاش باشه، ما از شیخین تبری پیدا نمی کنیم و امامت مفضول رو بر فاضل چه میدانند؟ جایز میدانند اگر فاضل خودش راضی بشود. ولذا میگن علی راضی شد دیگه، علی به خلافت اون دوتا، علی فاضله، لکن علی راضی شد به خلافت اولی و دومی، پس بنابراین امامت اولی و دومی مانعی نداره. اما عثمان و طلحه و زبیر و عایشه خانم را دشمن می دارن. حواستون هست؟ پس سنی سنی هم نیستن. آره، چون سنی باید عثمانم قبول داشته باشه، قبول نداره. طلحه و زبیر و عایشه را هم قبول نداره، از اینا براءت پیدا میکنه. شیخین نه، میگه این دوتا رو کاری نداشته باش، با این دوتا کاری نداشته باش. و و میگن هر کس از اولاد حسن و حسین شمشیر کشید و زاهد و شجاع بود فهو الامام. و لذا اومدن با زید ابن علی ابن حسین چیکار کردن؟ بیعت کنن. زید گفت چجور با من بیعت میکنی؟ گفتن که ما با شما بیعت میکنیم علا ولایت علی و ولایت شیخین. تا گفتن ولایت علی و ولایت شیخین، زید دستش عقب کشید. توجه فرمودید؟ اینا فرقه بطریه هستند و اینا را از زیدیه شمردن و بعضی هم از عامه شمردن. علی ای حال داخل در شیعه اینا محسوب نمیشن. دقت میکنید؟ حالا دیگه اونایی که تو زمان ما عثمان و طلحه و زبیر و عایشه را هم و حتی معاویه را تازگی ها ملحق به شیخین کردن، و دیگه اونا ببینین چه حالی دارن. اونا دیگه از بطری هم بله بطری تر شده هم. خب امام فرمودن به حسب این روایت که برای شما داریم میخونیم و گفتیم سندش در رجال کشی معتبره، میفرمایند اینا چه هستند؟ میفرمایند اینا بله این پنج نفر ازلو کثیرن ممن زل من ها اولاء الناس، از این مردم بدبخت که گمراه شدن اینا خیلیشون رو گمراه کردن. و انهم ممن قال الله، و اینا اون کسانی هستن که خدا در حقشون میگه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. خدا تو قرآن ایمان اینا را نفی میکنه، میگه اینا مؤمن نیستن. تا اینجا تو کشی هست، از اینجا به بعدش تو کشی نیست، فقط توی عیاشی است. و انهم ممن قال الله، و اینا اون کسانی هستند که خدا میگن اقسمو بالله جهد ایمانهم، یعنی قسم میخورن به خدا انهم لمعکم، ما با شما شیعیان هستیم، حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. تشیعی که خلیفه اول و خلیفه دوم و عایشه خانم توش باشد تشیع نیست. توجه فرمودید؟ تشیع یعنی اثبات ولایت امیرالمومنین و نفی ولایت غاصبین. اگر دو رو دارد، ولایت و براءت. بله، یه آقا سیدی تو اصفهان بود مرد، آقای ظفر میشد، اون سید بهش میگفتن تو متهم بود به یه چیزا، نه متهم بود به وهابیت، به فلان، به چیز. بعد روز 21 محرم زون، 19 محرم زون، اندر فضائل امیرالمومنین میرفت و صحبت میکرد و علی چقدر نماز میخوند و علی چقدر روزه میگرفت و علی چقدر شجاع بود. و بعدم میگفت وقت مردم ببینی منی که اینقدر تعریف علیو میکنم، به من میگن سنی، به من میگن وهابی. اینا تشیع نیست. علی روزه میگرفت و نماز میخوند و انفاق میکرد و اینا، اونا هم میگن، اینا که تشیع نیست. تشیع عبارت است از اثبات خلافت چی؟ دل. اگر خاص گذاشتی تو دیگه شیعه نیستی. اگر ولایت شیخین آمد ثم ولایت علی اومد، فصل گذاشتی دیگه، تشیع نیست. تشیع خلافت، اثبات خلافت بلا فصل امیر علیه السلام است بعد از رسول خدا، بلا فصل. پس اونایی که آمدن متصدی شدن، اونا چی هن؟ اونا قاسبون، قاسبون، و باید براءت پیدا کنی از اونا. ما اونا رو قبول نداریم. اگر براءت از اونا آمد و اثبات خلافت امیر کردی، میشی تشیعه. اما اگر فقط اثبات خلافت امیرالمومنین خلیفه پیغمبر است، این که تشیعه نیست. تشیع باید نفی خلافت دیگران رو بکنی. اثبات خلافت بلا فصل تشیع است. وقتی شما گفتی بلا فصل، اون وقت میای سر اونایی که فصل شدن، مجبوری اونا رو انکار کنی. نه، مجبور انکار یعنی ما این خلافت رو قبول نداریم. وقتی مجبور شدی انکار کنی، میشه براءت، میشه تشیع. و صلی الله علیه و آله.